بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما بقية الله في العربين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اگر در خاطر شریف عزیزان باشه، رسیدیم به بحث دلالت دلیل نقلی. دلالت دلیل لفظی داریم، بحث حجیتش و جهتش رو بحث کردیم، بحث دلالتش رو وارد شدیم. گفتیم پیشنهاد ما این بود که این مراحل برای بحث دلالت بررسی بشه. یکی اولین مرحله این بود که اصلا ما روایت رو بریم متن کامل و صحیحش رو به دست بیاریم. گاهی وقتا روایت های ما تختی شده، گاهی وقتا روایت تو یک کتاب تصحیف شده، تحریف شده، متنش اشتباه اومده. اصلا وقتی شما نسخه های مختلف رو نگاه کنید، مثلا کافی دارالحدیث با نسخه مختلف چاپ کردن، 15 جلدی که تو نرم افزار هم هست، یا فقیه رو نسخه های مختلفش رو نگاه کنید، غیر از فقیه چاپی، مثلا شروح فقیه که عین روایات آوردن، اونها رو هم نگاه کنید، یا وسائل هم نگاه کنید، وافی رو هم نگاه کنید، روایت رو نقل کرده از فقیه. تحصیب هم همینطور، کتب مختلف، نسخ مختلف اگه بررسی بشه، ما ببینیم آقا آخرش نهایتاً متن صحیح و کامل این روایت چیه. این مرحله اول بود، یکی دوتا تمرین هم دادیم. متن کاملا خیلی گاهی وقتا فهم روایت رو عوض میکنه. توی یکی از اغراضی که مرحوم آقای بروجردی اومدن کتاب جامع احادیث شیعه رو نوشتن، این بود، یکی از اغراض البته این بود که میگفتن آقا وسائل شیعه تقطی کرده، و گاهی وقتا تقطی های وسائل شیعه لطمه میزنه به فهم روایت. قرائن صدرالضیل حذف شده، بر همین تو جامع احادیث شیعه سعی کردن هیچ تقطی نداشته باشه و متن روایت ها رو تون با به شکل کامل ذکر بکنه. بله، خلاصه این مرحله اول. مرحله دوم، من سریع همه مراحل رو عرض بکنیم. مرحله دوم برای بحث دلالت پیشنهاد اینه که شما اول مقدمات مورد نیازتون برای تمسک به اون دلیل لفظی رو جمع آوری کنید. از این روایت میخواید چی استفاده کنید؟ وجوب حرمت هر چیزی هست. برای اینکه این روایت به اون مطلب دلالت کنه چه مقدماتی نیازه؟ لیست کنید این مقدمات. مثلا فرض کنید بگید آقا این روایت ظهور در این روایت در مقام مولویت، امر کرده در مقام مولویت، امر در مقام مولویت ظهور در وجوب داره، پس وجوب. این مقدمات اول شما اگه بشینید فکر کنید من برای استدلال به چه مقدماتی نیاز دارم، اینا رو لیست بکنید، بعد خیلی کار استظهاری به دلالتیتون راحت تر میشه. حالا روشن میشه آقا شما باید این مقدمات یکی یکی ثابت کنید. آقا مقدمه اول مثلا باید در مقام مولویت این رو باید یا در مقام ارشاد، چه قرائنی میشه آورد برای این که ما ثابت بکنیم این در مقام مولویته. یکی یکی میرید مقدمات رو ثابت میکنید. پس این تنظیم مقدمات، البته اینم فکر میخواد، باید قشنگ آدم بشینه فکر کنه دقیق، ذهن منطقی که آقا صغرا کبرا چی من باید اینجا داشته باشم تا به اون نتیجه مطلوب برسه. نکته بعدی در مورد استظهار، بحث کشف معانی مفردات و نوع صرفی اونه. من میخوام استظهار کنم از دلیل، باید معنای مفردات رو بدونم، جایگاه صرفیشون رو بدونم، مثلا این امره یا مضارعه، صیغه چندمه. بعضی وقتا اینا با هم مشترکن دیگه، برخی صیغه ها برخی کلمات با هم مشترکن. حالا در مورد کشف معانی مفردات باز یک مراحلی داره، معنای مفرد، سعید، نمیدونم لهو، کذب، اینا معناش چیه، یه سری مراحل داره، اونا رو جداگونه عرض خواهیم کرد. مرحله بعدی تعیین جایگاه نحوی کلمات جملاته. کلمه جایگاه نحویش چیه؟ این حال تمیز مفعولون له یا مفعولون به. جمله، جمله مستأنفه است، جمله حالیه است، جمله معترضه است، اینا هم باز تأثیر داره تو فهم ما از دلیل. باید دقیق معنای مفردات، جایگاه مفردات، جایگاه جملات، اینا روشن بشه. مرحله بعدی تفکیک و دقت در مورد کنایه ها و ضرب المثل است. یعنی این که گاهی وقتا توی عبارات از یک تعبیر کنایی استفاده شده، تعبیر ضرب المثلی استفاده شده، اینا رو ما باید بریم جدا کنیم، چون اینا فهمشون فرق میکنه با فهم دیگر کلمات. شما اگه یه ضرب المثلی، یه کنایه اینجا استفاده شده، نباید برید آقا مثلا معنای دقیق مفردات و الفاظش رو بررسی بکنید. مثلا طرف تو جملهش گفته آقا دست طرف کجه، حالا من برم بگیرم که آقا دست به چه معناست؟ دست شامل آرنج به بالا می شود یا نمی شود؟ چه ربطی داره؟ ای اصلا دستش کجه منظور این که مثلا سارق دزده مثلا بهش نمی شه اعتماد کرد. اینا رو اول شما بیه تفکیک بکنید. ما خیلی شده دیگه از این اشتباه پیش میاد. پس باز شما کنایه ها، ضرب المثل ها رو از عبارت جدا کنید. مرحله بعد که اصل مشکل اینجاست، توجه به تمام قرائن لبی، لفظی، حالی، متصل، غیر متصل برای درک مراد استعمالی و مراد جدیه. در مورد این مرحله هم بعد صحبت خواهیم کرد، توضیحات خواهیم داد. مرحله آخر هم بررسی لوازم عقلی و عرفی مفاد روایت. یعنی شما فکر بکنید آقا این عبارت لازمه عرفیش چیه؟ مثلا فرض بفرمایید قدما اومدن گفتن، مرحوم شیخ مفید اومده گفته که واجب مردم زکاتشون رو برن به امام بدن، وجوب تکلیفی. خب لازمه عرفیش اینه که یعنی خود مردم حق ندارن تقسیم کنن زکاتشون رو به فقرا یا نه؟ یعنی خواهیم لازمه بگیریم حکم وضعی رو، اگه خودش رفت زکات رو به فقیر داد اصلا مجزی نیست، زکاتشو که انه پرداخت نکرده. این لازمه های عرفی رو باید بهش دقت کرد. این روند خلاصه روندیه که پیشنهاد میشه برای استظهار از ادله نقلی ازش استفاده میشه، ادله لفظی ازش استفاده میشه. و البته در تک تک این موارد یا در نهایت و بعد از طی کردن این مراحل، ما باید و حتما به تحقیقات علما مراجعه کنیم تو بحث استظهار دیگه. خیلی اتفاق میفته ما در مورد یه قرینه رو از دست میدیم، به ذهنمون خطور نمیکنه، یه لازمه رو بهش دقت نمیکنیم، تحقیقاتمون تو معنای مفردات ناقصه. ما باید مشورت بگیریم، باید از اساتید فن علما تحقیق کنیم. این تتبع در کلمات علما نسبت به استظهار از این روایات بسیار بسیار مهمه. و گاهی وقتا آدم با مراجعه و دقت کلمات علما اصلا فهمش از روایت عوض میشه، اسلام میشه. این هم تذکرش دیگه نیاز نیست. خب اما وعده دادیم در مورد مراحل کشف معنای مفردات. آقا من یه مفرد میخوام معناشو بدونم چیه؟ سعید کذب، اصلا بعضیه که به نظر یه مقدار ساده میاد، لهو، تشبه به کفار، اصلا اینا مراد از اینا چیه؟ چه مراحلی رو پیشنهاد میکنید طی کنیم تا به این معنا برسیم؟ خب مرحله اولش روشنه، مراجعه به تبادر اهل زبان. میریم آقا میگیم آقا اهل زبان، آقا شما چه تبادری از سعید دارید اگر در دسترس باشه؟ بر اساس این که ما تبادر رو مثلا حجت میدونیم دیگه، دلیل بر موضوع لحن میدونیم. مرحله بعد مراجعه به کتب لغت. کتب لغت معتبر اگه میخوایم کارمون قوی باشه باید همشو نگاه کنیم. اگر شما قول لغوی رو حجت میدونید، خب خیلی روشنه ما باید به لغت مراجعه کنیم چون حجت. حتی اگر شما قول لغوی رو حجت نمیدونید، ممکنه با مراجعه به کلمات اینا استعمالاتی که میگن یا اتفاق نظری که بر یک معنایی دارن، این باعث میشه شما به اطمینان به موضوع لب برسید. مثال میارن، نمیدونم استعمالش رو ذکر میکنن، همشون یک معنا گفتن، آدم به اطمینان ممکنه برسه. و البته جنبندی اونا دیگه، شما وقتی 10 تا 20 کتاب لغت مراجعه میکنید، موارد مختلف، مثالهای مختلف رو میبینید، یه جنبندی نهایی نسبت به اینها باید داشته باشید. مثلا فرض بفرمایید ما تحقیق میکردیم معنای صدقه رو، سوالی وجود داره که آقا صدقه فقط به موارد مستحب اطلاق میشه یا موارد واجب هم میگیره؟ زکات واجب مصداق صدقه هست یا نه؟ این قیود رو باید ببینید تو کلمات اهل لغت به دست میاد اینا چی گفتن. یا مثلا سوال دیگه در مورد مفاد صدقه اینه، معنای لغوی صدقه فقط جایی صدق میکنی که شما به محتاج بدی، مثلا ابن سبیل باشه، فقیر باشه، یا نه اگه به آدم پولدارم کار خیر بکنی، یه هدیه ای بهش بدی، یه کمکی بهش بکنی، مصداق صدقه است. الان ممکنه شما تو ذهنتون باشه آقا ما چیزی که تا الان همش میگفتیم صدقه مال فقیر بود، اما خب روشنه دیگه این ذهنیت ما که حجیت نداره. شاید از نظر لغوی در صدر اسلام صدقه معنای عام میداشت، اینو ما نمیدیم. خب این مرحله دوم. مرحله سوم مراجعه به مراد استعمالی لفظ در استعمالات معیاره. استعمالات معیار چه استعمالاتیه؟ استعمال آیه، روایت، نمیدونم اشعار قدیم، کتب معتبر از نظر ادبی در قدیم، اینا میشن استعمال معیار. بعد شما وقتی به این استعمالات مراجعه میکنید، مراد استعمالی از این لفظ رو به دست میارید. مثلا فرض بفرمایید ما در مورد صدقه به آیات و روایات مراجعه میکنیم، میبینیم مراد استعمالیشون شامل زکات واجب میشه. همینجا شما اشکال میکنید به بنده، میگید آقا استعمال اهم از حقیقته. میگم بله استعمال اهم از حقیقته، اما اگر استعمال ها زیاد شد به اعتراض رسید، این احتمال قوی میشه که من به اطمینان برسم به موضوع الله. به قول برخی از علما مثل مرحوم آخوند، من مطمئن بشم که آقا این مثال، این روایت چیز نداره، قرینه نداره، بدون قرینه مثلا صدقه شامل زکات شده. وقتی بدون قرینه باشه موضوع الله دیگه، معنی مجازی نیست. پس مراجعه به استعمال آقا سعید رو شما میخواید بررسی کنید تو تمام روایات، تو تمام آیات، نمیدونم استعمالات معیار بررسی کنید آقا این سعید کجا استعمال شده، چه در چه معنای استعمال شده. این میتونه کمک کنه به موضوع. نکته بعدی تحقیقات دانشمندان در موضوع لغه. یه بار از شما به کتب لغوی مراجعه میکنی، یه بار از نه یک تحقیقی از این معنای لغت مثلا تو کتاب فقه شده. آقا سعید یا غنا، یه مثال روشنش خوندید دیگه، غنا را تقریبا هر کس مکاسب محرمه گفته به شکل دقیق و کارشناسی و فنی و تخصصی تحقیق کرده موضوع لهش رو. خب باید به این تحقیقات مراجعه بشه دیگه. گاهی وقتا ما فراموش میکنیم، مثلا سعید رو میخواییم بررسی کنیم فقط به کتاب لغت مراجعه میکنیم، کافی نیست. سعید و علما هم تو فقه بحث کردن، شاید یک ادیب دیگه فقیه هم نبوده، جای دیگه مقاله نوشته در مورد سعید کار تحقیقی کرده. میخواییم کارمون قوی بشه باید اونا رو هم نگاه کنیم، از تحقیقات اونا هم استفاده کنیم. مرحله پنجم، گاهی وقتا یک لفظ لفظ متضاد داره، معنای مجازی داره، مفاهیم مرتبط داره، با بررسی اونها فهم ما از موضوع له لفظ بهتر میشه. مثلا صحت و فساد، میگن آقا اینا متضادن. گاهی وقتا شما معنای فساد رو بفهمی معنای صحت برات روشن میشه، چون متضادن دیگه. یا معانی مجازی، نیا کنید من اصلا میدونم این اسم پنج تا استعمال مجازی هم، ولی خب معنای مجازی باید با معنای حقیقی یه تناسبی داشته باشه دیگه، یک علاقه‌ای داشته باشه. وقتی شما این 10 تا معنای مجازی رو جمع می‌کنی، که کتب لغت خیلی وقتا معنای مجازی رو جمع می‌کنه، مراد استعمال جمع، وقتی اینا رو جمع می‌کنید حدس می‌زنید که آقا این 10 تا همشون با این معنای حقیقی مثلا ارتباط دارن. گاهی وقتا ما رو خیلی نزدیک میکنه به معنای حقیقی. یا معانی مرتبط، مثلا فرض بفرمایید من میخوام معنای له رو خوب بفهمم، تو این مرحله میگم آقا له با لعب نزدیکن، من لعب و له رو برم بررسی کنم، شباهت ها و تفاوت هایی که این وسط به دست میاد ممکنه فهم منو از لغت تقویت کنه. کتب لغوی فروق اللغویه، اونایی که فرق لغاتو میگن، کارشون همینه، معانی نزدیکو میگن بعد میگن آقا این قیدو داره اون نداره، پس مثلا این اعمه، یا اینکه نه این یه قید دیگه داره. این باعث میشه که شما فهم دقیق‌تری از اون لفظ به دست بیارید. مثلا همین الان شما اگه بشین خودتون فکر کنید تو ارتکازتون، فرق له و لعب رو اولش بهش دقت نکردید، اما اگه تو تبادل و ارتکازتون روش فکر کنید و دقت کنید، ممکنه به یه قیدی تو له برسید، یه قیدی تو لعب برسید که این فهمتون رو دقیق‌تر بکنه. عرض کردیم ممکنه شما رو یک خب ممکنه اون چیزی که از فروق اللغویه به دست میارید با استعمال معیارتون بسازه، با مثلا کلمات لغوی ها بسازه، اونایی که حتی فرقم نگفتم ولی این قید رو گفتم توی مثلا معنای له، با اون تبادل رو اهل زبانتون بسازه، کم کم مجموعاً برای شما اطمینان بیاره. ضمن اینکه کتاب فروق اللغویه بله چند تا بیشتر نیست، اما گاهی وقتا خود علما تو تحقیقاتشون برای فهم لغت همین کارا رو کردن، یا از همین مرحله استفاده کردن. مرحله ششم اینه که بعد از این شما 5 تا مرحله رو که گذروندید، یک موضوع لهی رو احتمال میدید برای لفظ. این موضوع لهی که احتمال میدید بیاید روی مصادیق تطبیق کنید. مثلا فرض کنید شما بعد از 5 مرحله رسیدید به اینکه معنای صحت یعنی تام الاجزاء و شرایط. بعد بیاید اینو تطبیق کنید. وقتی میگیم مثلا نماز صحیح هست، همین معنا مراده. زکات صحیح هست، رادیو سالم هست، مثلا فرض کنید اونا میگن صحیح، رادیو صحیح هست، اگه صحیح اینجا صحت اونجا استعمال میشه، همین معناست یا نه؟ یا میگیم یکی مریض بود به صحت رسید، اونجا هم تامل اجزای بشرایط. تمام مصادیقی که به ذهنمون میاد تطبیق کنیم ببینیم این درست در میاد یا نمیاد. اگه درست در نمیاد معلوم میشه موضوعی که پیدا کردیم یه ریگی به کفشش هست. و مرحله آخر یه جمع‌بندی نهایی. آقا بالاخره ما به این نتیجه میرسیم که معنای سعید این است، معنای غنا این است. البته تو جمع‌بندی نهایی 4 نکته باید بهش دقت بشه. یکی این که روشن تعریف شما اعراب و اجلا از معرف باشه. غنا رو تعریف میکنی به آقا ترجیح مطرب. من غنا رو بهتر میفهمدم تو ترجیح مطرب. تعریف جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه، اشاره به حق لفظ و ذات اون معرف باشه نه لوازم و احکامش. گاهی وقتا تعریف اشتباهی لوازم رو تعریف کرده نه خود اون مفاد. مثلا میگه آقا تشبه به کفار یعنی چی؟ یعنی انگشت نما شدن. نه، انگوش نما شدن لازمه تشبه به کفاره، خودش که نیست. و اگه شما دقت کنید به اشکالاتی که معمولا علما به تعریف میگیرن، یعنی یک نفر یه عالمی تعریف کرده اینا میخوان اشکال بکنن به تعریف، معمولا تعریفشون یکی از این 4 تاست. یعنی ما یا میگن آقا این تعریفی که شما کردی اصلا ما نفهمیم یعنی چی، که عرف از معرف نشد که. یا میگن جامع افراد نیست، یا میگن مانع اغیار نیست، یا میگن شما خواب به اون لفظ رو معنا نکردی. نقد و بررسی معنای مفردات معمولا به این 4 مورد برمیگرده. ما اگه خواستید یک تعریفی رو از یه عالمی نقد کنید، این 4 فاکتور رو توش تطبیق کنید، ببینید 4 فاکتور رو داره یا نداره. اگر یکی از این اشکالات رو داشت تعریف درست نیست. خب این از معنای لغوی مفردات. اما گاهی وقتا یک لفظ معنای اصطلاحی داره. نم سعید بله معنای لغوی، اما قوسل خب یک معنای اصطلاحی داره. معانی اصطلاحی رو ما باید چیکار بکنیم؟ برخی الفاظ جدای از معنای لغویشون معنای اصطلاحی خاصی در علوم مختلف داره، که اگه ما اون معنای لغوی رو از معنای اصطلاحی تفکیک نکنیم اشتباه رخ میده. البته این بحث معنای اصطلاحی دیگه بحث خیلی مفصل نمیخواد. از دقت تو مسیر کشف معانی لغوی که عرض شد، مسیر کشف معنای اصطلاحی هم روشن میشه. همون مراحله با یه تفاوت اندک. مثلا ما تو معنای لغوی گفتیم تبادر اهل لسان، اهل زبان. تو معنای اصطلاحی باید بگیم تبادر اون قشری که اصطلاح درشون هست، مثل فقها. مثلا اگه میخوایم در مورد لفظ زکات ببینیم آقا موضوع معنی اصطلاحیش چیه، خود تبادرش میشه مال فقها. یا اونجا میگفتیم به کتب لغت مراجعه کنیم، اینجا میگیم به کتبی که برای اصطلاحات فقهی و اصولی مثلا تنظیم شده به اونا مراجعه کنیم. خلاصه بحث مجزایی دیگه نیاز نداره. بله اینا دو گونه است. یه بار هست لفظ اصلا یک معنا و حقیقت در یک معنای دیگه شده، معنای اصطلاحی داره، مثل زکات، مثل خمس، مثلا معنای یه بار هست نه اینا استعمال شده به قرینه در یک معنای مجازی خاص. مثلا ممکنه شما بگید عالم وضع جدیدی نداره، من اصطلاحی نداره، عالم مراد استعمالیش تو این روایت به این قرینه محدوده، اینجا من استعمال مجازیه، اونجا دیگه من اصطلاحی نیست. باید اینا رو تفکیک کرد. بله به این سادگی نیست. اثبات وضع معمولا سخته، ادعای این که استعمال مجازیه به این قرینه راحت، اما اینکه بگیم وضع جدیدی شده نه، این یک معنی بیشتری میطلبه. خود اون قرینه است دیگه، این که میگیم قرینه داره اهم از این قرینه ای که شما میفهمید. بله قرینه ارتکازی، قرینه حالیه، قرینه تناسب و حکم موضوع. مثلا این حکمی که برای عالم آورده شما میدونید برای عالم مثلا به علم انساب نیست، مثلا تناسب نداره. این مثلا گفته عالم در اعلا درجه بهشت است، منظور عالم شیمی تناسب، یا اون قرینه حالی، قرینه متکلم، قرینه مخاطب. مرحله آخر، نکته آخر در مورد کشف معنای مفردات اینه. یه بار هست شما یک مفرد دارید، لهو، سعید. یه بار هست مرکب ناقص دارید. گاهی معنای لغت معلومه اما معنای ترکیب الفاظ حاصل جمع معنای تک تک الفاظ نیست. مثال آقا دست فروش، شما معنای دست رو میدونید، معنای فروش هم میدونید، مفردات رو میدونید، اما سوال ترکیب دست فروش معناش جمع معنای دست و فروشه؟ خیلی اصلا دست نمیفروشه، نه دست میفروشه نه پا. این آقا معنای دست فروش کسی که آقا مثلا مغازه نداره کنار خیابون بساط میکنه. گاهی وقتا فهم معنای مرکب های ناقص مشکل میشه برای ما. یا مثال عربیش ابن سبی، بچه را، یعنی تو را به دنیا اومده، خب معلومه مراد این نیست. این مرکب یه معنای دیگه غیر از ترکیب معنای ابن و سبیل داره. تو این مرکب ها حالا ما باید بریم تحقیق کنیم آقا معناش چی میشه. یکی از بحث جدی مرکب ها بحث معنی سبیل الله دیگه، تو مصارف زکات عرض کردم فکر کنم خدمتون 4-5 تا قول داره. اصلا این مصرف سبیل الله چیه مراد؟ بعضی ها میگن فقط مراد جهاده، بعضی ها میگن فقط کار خیر عمومیه. بعضی گفتن فقط کار خیر عمومی دینیه، مثلا مسجد بسازی. قبلی میگو پلم بسازی کار خیر عمومیه، یکی میگه نه پل که دینی نیست، کار عمومی دینی باید باشه، حوض علمیه بسازی، مسجد بسازی. بعضی میگه نه آقا سبیل الله یعنی هر کار خیر، مثلا شما بده به یه آدم پولداری بره ازدواج کنه، کار خیر اشکال نداره. خلاصه این ترکیب مهمه. خب حالا ما این معنی مرکب رو چجوری معناشو به دست بیاریم؟ آقا ابن سبیل و سبیل الله اینا رو چجوری به دست بیاریم؟ وازم اگه ما مراجعه کنیم به همون مراحلی که تو معنی لغوی گفت، اینم روشنه. مثلا باز مراجعه میکنیم به تبادل اهل زبان، آقا ابن سبیل شما چی ازش میفهمید؟ سبیل الله چی ازش میفهمید؟ مثلا میگن پولشو در راه خدا داد. در راه خدا داد شما ازش میفهمید یعنی برای جهاد خرج کرد، یعنی خیر عمومی کرد، خیر عمومی دینی کرد. سبیل الله رو اگه بگیم معناش مثلا در راه خداست. باز مراجعه به استعمالات معیار، کتب لغت، بعضی کتب لغت این مرکبای ناقص رو دارن، خیلی وقتا هم ندارن متاسفانه، ولی بعضی وقتا دارن. ابن سبیل اومده دوش، خب ما به کتب لغت مراجعه میکنیم، باز استعمالات معیار رو میبینیم و همون مراحلی که عرض شد. فقط باید این دقت رو داشته باشیم که این معنی مرکب ناقص جداگونه باید مد نظرمون قرار بگیریم. خب حالا میرسیم به قسمت جذابه. با توجه به این که تأکید شده بود کلاس حالت کارگاهی داشته باشه، اگر موافق هستید برای جلسه بعد با توجه به این مراحلی که عرض کردیم در مورد معانی مفردات، این سه تا لغت رو، زکات، سبیل الله و له رو، مراحل مثل همین مراحلی که گفتیم، این 6-7 مرحله رو سعی کنید این 6-7 مرحله رو طی کنید. یعنی جلسه بعد میرسیم خدمتتون، مثلا از زکات شروع میکنیم، میگیم آقا خب مرحله اول چیکار کردید، مرحله دوم، مرحله سوم، همینجور بریم جلو تا خب البته اینم روشنه دیگه، زکات معنای اصطلاحیه، مثال برای معنای اصطلاحیه، سبیل الله مثال برای مرکب ناقصه، لف مثال برای معنای لغوی یک مفرده. با این نگاه تحقیقمون رو انجام بدیم. صلواتی خط بفرمایید.